بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق بیان مرحوم صاحب عروه، سومین چیزی که خمس در او واجب است کنز است، گرچه طبق ترتیبی که در شرایع یا سایر کتاب هاست کنز را سومین قرار ندادن. بالاخره فرمود از سالسو الکنز و هو المال المزخور فی الارض او الجبل او الجدار او الشجر و المدارو الصدق العرفی سواء کان من الذهب او الفضه المسکوکین او غیر المسکوکین او غیرهما من الجواهر و سوا انکان فی بلاد الکفار الحربیین او غیرهم او فی بلاد الاسلام فی الارض الموات او الارض الخربت التي لم یکن لها مالک او فی ارض مملوکت له بالاحیا او بالابتیا مع العلم به عدم کونه ملکن للبائعین و سوا ان کان علیه اثر الاسلام ام لا ففی جمیع هذه یکون ملکا لواجبه و علیه الخمس. قبل از اینکه به اون فروع بعدی برسن، اول درباره موضوع کنز بحث کردن که الکنز ما هو، این هم یه نظم منطقی است. بعد درباره حکم کنز بحث کردن که کنز خمس دارد و فروعات مترتب بر او که دارای نصاب باید باشد و مانند. مبحث اول که الکنز ما هو، فروع و مسائل زیادی را به همراه دارد. یکی از اون مسائل آن است که آیا کنز یعنی گنج عبارت از خصوص طلا و نقره است یا عام از طلا و نقره. اگر خصوص طلا و نقره است، خصوص مسکوک طلا و نقره است یا عام از مسکوک به غیر مسکوک. و اگر خصوص طلا و نقره نیست، عام از طلا و نقره است، آیا هر مال قیمتی را میگویند کنز یا جواهر و احجار کریمه را میگوین کنز؟ اگر چون که اختصاصی به طلا و نقره نداشت، آیا این اشیاء عتیقه و آثار باستانی هم گنج است؟ هر چی که قیمت دارد گنج است. حتی اگر جزء قلات و امثال ذالکم باشد که کسی ذخیره کرده است، این هم جزء گنج است یا نه؟ سر لزوم بحث درباره ماهیت کنز آن است که یک حکم خاص فقهی دارد و اون تعیین نصاب است به مانند آن. وگرنه برابر این که مطلق درآمد خمس دارد، مشمول اطلاق و علم و انما قرمتم من شیء فان لله خمسه می شود بحثی نیست. هر درآمدی خمس دارد. اگر جزء مطلق قرائم و درآمدها باشد، نصاب در او معتبر نیست. حلول هول لازم است، کسر هزینه خود و عیال خود و تحصیل لازم است به مانند. ولی اگر رو خصوص عنوان کنز باشد، گرچه کسر هزینه تحصیل کنز معتبر هست، ولی دیگر هزینه خود و عائله او مطرح نیست، گذشت سال مطرح نیست و مانند آن. چون این فرق مهم فقهی هست، لذا در باره کنز بحث میکنن که الکنزو ما هوه، که اون حکم خاص بر او بار باشد، وگرنه رو جهت مطلق غنیمت از بحث بیرون است. این از لزوم این بحث که چرا ما باید بحث بکنیم الکنزو ما هوه. و چون مسئله کنز حقیقت شرعی ندارد، باید به عرف مراجعه کرد، و اگر به لغت مراجعه می شود، برای اینکه لغوی خبره عرف است نه خودش واضع باشد، چون لغوی که مبتکر الفا وضع که نیست، این خبره وضع است که عرف بر اساس اون وضع محاورش رو تأمین می کند. قبل از همه این موارد، وقتی ما به اصطلاحات قرآن کریم مراجعه می کنیم، میبینیم قرآن کنز را در مطلق مال استعمال نکرد، یا مبهم است یا در خصوص طلا و نقره به کار برد. مثلا اشیاء عتیقه را، حالا یه ظرف سفالین گرانبهایی که مال چندین قرن است، گرچه بیش از اندازه طلا و نقره میارزد و مالیت دارد، بعید است او را کنز بگویند. قرآن گنج را، کنز را بر خصوص طلا و نقره اطلاق کرد، یا بر یه امری که مبهم است، احتمال اینکه خصوص طلا و نقره مراد باشد هست. در قرآن آیه نیست که کنز را بر مطلق اموال اطلاق کرده باشد، حتی غلات، بلکه از تقابل بعضی از آیات برمی آید که کنز در مقابل غلات و میوه ها و امثال ذالک است. آیاتی که در اون آیات مسئله کنز مطرح شد، یکی در سوره مبارکه توبه است، آیه 34 که فرمود یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. گرچه این عموم تعلیل شامل اسکناس و امثال اسکناس هم می شود، اختصاصی به طلا و نقره ندارد، ولی اون چه که در این آیه استعمال شد و به کار رفت، اون مکنوز عبارت از ذهب و فضه است، و این اختصاص را نمی فهماند که اگر در یک دلیلی کلمه کنز بر غیر طلا و نقره اطلاق شد، این آیه مخالف باشد. حد اکثر نطاق این آیه عدم و اطلاق است، نه اطلاق عدم. این آیه کنز را در خصوص ذهب و فضه به کار برد و در غیر ذهب و فضه به کار نبرد، و اونها که مسئله اسکناس یا غلات را هم اکتناس کردند و در راه خدا انفاق نکردند، اون رو عموم تعلیل حکم مشمول این آیه سوره توبه است، نه موضوعا داخل باشه. چه این که در سوره فرقان آیه 8 اصل کنز بر مال اطلاق شده است، او یلقا الیه کنز او تکون له جنه، که کنز بر خصوص طلا و نقره استعمال نشد، اطلاق نشد، ولی در مقابل باغ و امثال ذالک شد. معلوم شد مطلق مال نیست، چون اگه مطلق مال بود دیگر باغ و امثال ذالک در مقابل اون قرار نمی گرفت. چه این که در سوره شعرا مسئله کنز در مقابل باغ و چشمه و امثال ذلک از این مسائل مالی قرار گرفت. آیه 57 و 58 سوره شعرا این است که فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم، که کنوز در مقابل جنات و عیون یاد شده است. و اون چم که در جریان قارون آمده است، یعنی در سوره قصص آیه 76، اونم ظاهرش طلا و نقره است، اطلاقی ندارد که غیر طلا و نقره را بگیرد، چون دارد که ان قارون کان من قوم موسی فبقى علیهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوه. خب اون این که بالاخره در یک مخزنی قرار میدن برای او کلید دارند و یه عده او را حمل میکنن، همون طلا و نقره است یا قدر متیقنش این است. بنابراین در قرآن آیه ای نیست که کنز را بر مطلق مال اطلاق کرده باشد. البته عنوان کنز به صورت مطلق آمده و اما خب احتمالی که قدر متیقنش همون طلا و نقره باشد هست. مسئله بعدی آن است که آیا در کنز ذخیره کردن و دفن کردن در خصوص زمین دخیل است، یعنی مال مزخور فی الارض که در زمین باشد، یا اگر در کوه بود، در زیر درخت بود، زیر دیوار بود و مانندون، اینم کنز است. گرچه بعضی از بزرگان ظاهر تعبیرشون این است که مزخور فعل عرض باشد، این برای این که مصداق کامل و رایج اوست، وگرنه اگر کسی ماری را در لای دیواری، در دل کوهی، در یای درخت، در دل درختی، در زیر دیواری دفن بکند، باز هم کنز است. چون که در سوره مبارکه کهف در جریان موسی و خضر علیه السلام این چه این آمده است که و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما، که زیر دیوار این گنج نهون شده است. پس اختصاصی ندارد که فعل عرض باشد. این دو نکته. سوم این که آیا در حقیقت گنج ذخیره کردن عقد شده است، که قصد ذخیره هم باید باشد یا نه؟ اگر قصد ذخیره هم نبود، یک مالی بود نگه داشت و قصد ذخیره هم بود، تاجری بود، یه حادثه اتفاق افتاد و حالا یا یادش رفت یا حوادث سیل و زلزله و امثال ذلک دفعتن رخ داد و این مال موند، لازم نیست که کسی به قصد ذخیره او را دفن بکند. گاهی در بعضی از کلمات بزرگان این چنین استفاده می شود که مالی است که مزخور باشد. خب ما که در کنز ذخیره را عقد نکردیم تا بگن ظاهر ذخیره آن است که اون فاعل قصد تأمین آینده داشت. ما عنوان مزخور که نداریم، ما عنوان کنز داریم. در از کجا شما عنوان ذخیره را در تعیین معنای کنز اخذ کردید؟ و اگر بگویید عرفاً قصد ذخیره را ملحوظ میکنن، اون در فعل است نه در عین. یعنی در فعل اگر گفتن کن از زیدون یا اکتن از امرون، از این کن از و اکتن از که به فاعل اسناد داده می شود قصد انتظار می شود. اما وقتی خواستن بر اون جرم گنج اطلاق کنن، کنز اطلاق کنن، آیا ذخیره و قصد فاعل هم دخیل است؟ اگر فعل باشد بگیم کن از زیدون، اکتن از امرون، بله قصد دخیل است. اما اگر خواستیم برای یه جرمی، برای یه عینی کنز اطلاق بکنیم، از کجا قصد فاعل به عنوان ذخیره دخیل است؟ نشانش آن است که اگر یک طلا و نقره‌ای پیدا شده است، خواه بدانند که کسی به قصد تأمین آینده او را دفن کرده است، خواه خلافش را بدانند یا شک داشته باشند، در هر سحال میگن گنج پیدا شد. پس قصد ذخیره در فعل ملحوظ است، نه در این عین. مطلب بعدی آن است که آیا اصلا لازم است که این مدفون فی الارض باشد؟ ولو حدوثاً کسی در زمین دفن کرده، آیا در مرحله بقا که کسی او را کشف کرد و مشمول حکم خمس است، باید با کندوکاو از زمین بیرون آورده باشد مثل معدن؟ یا نه، همونطوری که معدن دو قسم است، معدن مستور و معدن مشهور، کنزم دو قسم است، کنز مستور و کنز مشهور. خب بعضی از معادنن که کندوکاو لازم است، مثل معدن نفت و طلا و امثال زاره. بعضی از معدن ها که بارزن، مثل معدن نمک و ماننده ها. همین که چیزی از زمین متکون شده باشد، خواه از حقیقت زمین بیرون آمده باشد یا نیامده باشد، معدن است. در مسئله کنزم چیزی که شأنیت ذخیره و دفن داشته باشد بهش میگن کنز، خواه بالفعل ذخیره شده باشد یا نه، خواه بالفعل دفن شده باشد یا نه. طلا و نقره‌ای که از زیر زمین به دست آمده است گنج است، ولو اون صاحبش قصد دفن به ذخیره نداشته باشد. و طلا و نقره‌ای که زیر زمین بود و در اثر علل و عوامل طبیعی مثل سیل، زلزله، این خاکاش کنار رفت، یا این زمین در اثر شکاف دهن باز کرد، اون مستور را مشهور و آشکار کرد، بازم کنز است. حالا اگر از عهدهای گذشته کسی جواهری طلا و نقره را در یه جایی به قصد دفن ذخیره دفن کرده باشد، سالیانی گذشت، بعد دامنه کوه در اثر سیل و کنار رفتن این خاک ها و گل ها و پیدایش او یه آبیری او را گرفت، نمیشود که نمیگن گنج گیرش آمد؟ پس تحت الارض بودن ممکن است در حدوث دخیل باشد، ولی در بقا که کسی میابد دخیل نیست، و در مصداق کنز و متعلق هم که خونس بکنم دارم دخیل نیست، میگن گنج گیرش آمده. دیگر نمیگن آقا شما کندوکاو شدی، یا در اثر اینکه زلزله ای رخ داد زمین دهن باز کرد، یا سیل اون خاک های کوه را شست به او را ظاهر کرد، یا این بنای باستانی ویران شد و اون چی که در زیرش بود روشن شد. نظیر همون چرا که موسی و خضر علیهم السلام داشتن که فکان تحته و کنز لهما، فبودن ما اگر این دیوار را معماری و بنایی نکنیم این دیوار ویران می شود، آبرین مطلع می شود و این گنج رو می گیرن. خب اگر اینها معماری نکنن و این گنج روشن بشود، باز گنج نیست یا گنج هست؟ از اینجا هم معلوم می شود که در ظرف تعلق خمس مستور بودن دخیل نیست، مثل اینکه خمس به معدن تعلق می گیرد، در ظرف تعلق خمس مستور بودن شرط نیست. پس اونجرا که مرحوم نراقی رضوان الله علیه فرمودن، یا اونجرا که مرحوم کاشف الغطی رضوان الله علیه فرمودن، اینها یا از باب خلط بین فعل است و اسم، یا خلط بین حدوث و بقاست. چون کنز حقیقت شرعی ندارد، یک، و لغت هم معیار نیست، عبره عرف است، دو، وقتی به عرف مراجعه میکنیم این چنین برمی آید. و این طور هم نیست که مثلا عرف فعلی با عرف عصر صدور این روایات فرق کرده باشد. پس همه این موارد متعلق خمس است. حالا البته بعضی از بزرگان این احتمال را دادن که از در معنای عرفی کنز وسیع است، همه اینها را شامل می شود، ولی روایاتی را که حکم خاص کنز را متوجه کرد این همه امور را شامل نمی شود، خصوص طلا و نقره است، اونم طلا و نقره مسکوک. گرچه عرفن طلا و نقره غیر مسکوک را هم گنج می گویند و گرچه عرفن بعضی از جواهر قیمتی را هم گنج می گویند، ولی کنزی که متعلق حکم خمس است این خصوص طلا و نقره است، اونم مسکوک. او را به استناد بعضی از روایات خواستن ثابت کنن که از امام علیه السلام سوال میکنن که در چه قسمی، چه نوعی از کنز مثلا، یا در چه کنزی خمس واجب است؟ فرمود اون کنزی که زکات دارد. خب اون کنزی که زکات دارد همون طلا و نقره است، نه غیر آن. بعضی از روایات باب را هم تبرکن بخوانیم، نه برای اثبات اون مبحث دوم که مربوط به حکم است، بلکه استیناس برای مبحث اول که مربوط به موضوع است که الکنزو ما هوه. روایات در کتاب خمس وسائل باب پنجم از ابواب ما یجب فیه الخمس اونجا ذکر شده است که باب و وجوب الخمس فی الکنوز به شرط بلوغ 20 دینار فسائدا. بسیار از روایات این باب هم معتبر است، صحیح هم است. روایت اول آن است که مرحوم ابن باوه قمی رضوان الله نقل کرد، بیان کرد محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عبید الله ابن علی ابن علی الحلبی انه سأل ابا عبد الله علیه السلام عن الکنز کم فیه قال الخمس. خب این مشخص نفرمود که کنز چیست، از حضرت سوال کرد که چقدر در کنز واجب است، یعنی اون مقدار واجب چقدر است؟ فرمود خمس است. نه نصاب کنز چقدر است. دو تا مسئله را شاید میدونست، یکی اینکه کنز چیست، یکی اینکه کنز اگر به نصاب برسد یک حکمی دارد، اما اون حکم را نمیداند که آیا خمس است، عشر است، چیست. فرمود خمس است. روایت دومم که از او به صحیح یاد کردن مرحوم صدوق به اسناد احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال سألتو اما یجب فیه الخمس من الکنز، فقال علیه السلام ما یجب الزکاتو فی مثلهی فیه الخمس. مشابه این را در باب معدنم داشتیم. سؤال میکند که ما یجب فیه الخمس من الکنز، اما یجب فیه الخمس من الکنز. حضرت فرمود ما یجب الزکات فی مثلهی فیه الخمس. این بزرگان مثل مرحوم نراقی و اینها خواستن از این مماثله اثبات کنن که منظور از این کنز همان است که طلا و نقره باشد و مسکوک. چرا؟ چون زکات در خصوص طلا و نقره است، اونم مسکوک. بزرگان دیگر خواستن بگوین این مماثله در مقدار و نصاب است نه در نوع، یعنی همونطوری که زکات وقتی تعلق میگیرد که کنز به 20 مثقال برسد، خمس هم وقتی تعلق میگیرد که کنز به 20 مثقال برسد. بنابراین این استدلال مرحوم نراقی رضوان الله ناتمام است. البته در مبحث ثانی باید ثابت بشود که آیا این مماثله در مقدار است یا تماثل در نوع. سؤال این است که سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز. اگر سؤال مبهم باشد جواب رفع ابهام او را به عهده می گیرد. حضرت فرمود ما یجب الزکات فی مثلهی فیه الخمس، یعنی اون نوعی که زکات دارد خمس دارد، یا اون مقداری که زکات دارد خمس دارد. شون میگن وقت تمام شد. حالا این دو روایت دیگه هم بخونیم. دارد روایت بعدی هم عن صادق علیه السلام عن آبایی علیه السلام فی وصیت النبی لعلی علیه السلام: یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاهلیت خمس سنن اجراها الله فی الاسلام الى انقال و وجد کنزن فاخرج منه الخمس و تصدق بهی فانزل الله و علم و انما قرمت من شئن فان لله خمسه. خب این اصل خمسه را، اون هم خمس مطلق غنیمه را بر کنز اطلاق کرده است. این چیز خاصی از او استفاده نمی شود، حتی خمس مصطلح کنز هم از او استفاده نمی شود. روایت بعدی هم که باز هم جریان عبدالمطلب است و روایت پنجم عن ابی عبدالله علیه السلام: فی المال یوجد و کنزن یعدا زکاته، یا کسی که کنز پیدا کرد زکاتش تعدیه کند. قال علیه السلام: لا. قلتو به این کسره؟ قال به این کسره. فعدتها علیه ثلاث مرات، سه بار من گفتم که کنز زکات دارد، فمود نه زکات ندارد، البته خمس دارد. این هم برای اینکه بحث اول نافع نیست. روایت ششم هم که مغنه از امام رضا علیه السلام سوال شده است: ان مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس، قال ما یجب فیه الزکات من ذلک بعینه فیه الخمس. این بزرگان که خواستن بگوین اون صحیح بزنتی ناظر به مقدار و نصاب است نه ناظر به نوع، این روایت ششم باب بسائل را شاهد وحدت قرار دادن. گفتن که از امام رضا علیه السلام سوال شده است که اون مقدار گنجی که خمس دارد چقدر است؟ همون مقداری که در او زکات است، یعنی 20 مثقال. معلوم می شود اون روایتی که دارد ما یجب و فیه زکات فی مثله الخمس، ما فی مثله زکات فیه الخمس، اون هم ناظر به مقدار هست. و این آیون جواب دادن که اینا دو تا روایت است، مساقشون هم دو تاست، دلیل ندارد که ما اون اولی را که ناظر به نوع است بر دومی هم بکنیم. حالا تتمش برای نوبت بعد بخواسته خدا. والحمدلله.